و اینا نمی رسید. نهایتاً سکوت میکرد. یه چند سالی همینطوری گذشت. لطیف سر کارش رو میرفت و بقیه وقتش هم یا با خانواده بود یا سرش به فعالیت‌های مذهبیش گرم بود. اون رویه کمک به فقرا و خریدن چادر و جانماز و هدیه دادن ها هم کم کم یه بخش ثابت از زندگی شد. یعنی هر ماه تقریبا نصف درآمدش رو خرج خونه خودش میکرد و نصف دیگرش رو صرف کمک به دیگران و خریدن اون هدیه هایی که گفتم. و این کار خیلی روی روان توران بود. یعنی در کل خیلی با هم تفاهم نداشتن. و هرچی که بعد مذهبی لطیف قوی تر میشد، این فاصله بینشون هم بیشتر میشد. توران بهش میگفت یعنی چی که این هم از درآمدتو میدی به این اون؟ اما خب لطیف اینو یه جور وظیفه میدونست، از درون یه همچین حسی داشت و انجام میداد در هر حال. و اینجوری شد که توی 9 سالگی معصومه توران دیگه نتونست یا نخواست که ادامه بده و بدون دعوا و درگیری و این اتفاقایی که معمولا توی طلاق اتفاق میفته از هم جدا شدن. طبق قانونم حضانت دختر 9 ساله می رسید به لطیف، اما لطیف معصومه رو آزاد گذاشت که هر وقت دوست داشت پیش اون باشه و هر وقت هم که خواست بره پیش مامانش. مادر لطیف هم پاشد اومد خونه لطیف که هر موقع معصومه پیششونه ازش مراقبت کنه، چون لطیف خیلی وقتا درگیر کار بیرون بود دیگه. رابطه پدر دختری لطیف و معصومه هم خیلی خوب بود. این اخلاق آروم لطیف باعث می شد که معصومه بهش جذب بشه. لطیف هم عاشق معصومه بود. معصومه هم دختر بابایی بود دیگه. هر وقت یه دوستی، همکاری، کسی از لطیف میپرسید تو سختت نیست با یه دختر کوچیک سر میکنی؟ لطیف میگفت دختر نعمته. آدم باید قدر نعمتهایی که خدا بهش داده رو بدونه. باید ناز دخترشو بکشه. یه چند سالی دیگه هم به همین منوال گذشت تا کم کم سر و صدای اعتراضای مردمی و بعدم انقلاب بلند شد و لطیف هم تو همه این جریانات به اندازه خودش مشارکت میکرد. انقلاب که پیروز شد قائله کردستان را افتاد. لطیف زمانی جزو اولین داوطلبایی بود که رفت کردستان و خودش رو رسون به دکتر چمران و توی اون جنگای نامنظم که حالا تعریفش رو احتمالاً شنیدین کنار دکتر چمران شرکت میکرد. اونقدر شیفته اخلاق و رفتار و منش چمران شده بود که کمتر میومد تهران. خیالش از معصومه راحت بود که پیش مادرشه. اون موقع هم دیگه معصومهشون 17 سالش شده بود. از پس خودش برمیومد. برای همین اون نگرانی رو هم نداشت دیگه. چون لطیف سالهای سال توی محیطه بیمارستانی کار کرده بود با کلیت اینجور کارا یه آشنایی دورادوری داشت. بعد یه دوره آموزشی کوچیکی به عنوان بهیار اونجاها مشغول به کار شد و این کارش هم خیلی لازم بود تو اون برهه دیگه. اونجا نیروی متخصص این کار به شدت کم بود. اصلا خیلی جونشونو به همین دلیل از دست میدادن دیگه، چون کسی نبود که بهشون برسه وقتی زخمی میشدن. خیلی از دست میرفتن. گاهی وقتا اینقدر سرش شلوغ میشد و درگیر کارا بود که سر ما هم که نوبتی به نیروهای 2-3 روزی مرخصی میدادن لطیف استفاده نمیکرد و بر نمیگشت تهران. وقتی مادرش تلفنی ازش گله میکرد که آقا چرا نمیای یه سری به ما نمیزنی، میگفت مامان جان اینجا توی کردستان، یعنی پاوه و سردشت و مریوان و اینا، کموله ها بیداد میکنن. بچهای انقلابی و پاسدارا دکتر پرستار به اندازه کافی ندارن. یه وقتایی یه بنده خدا به خاطر یه زخم ساده اونقدر خونریزی میکنه تا شهید بشه. اون وقت من چه جوری ول کنم بیام مرخصی؟ تازه این مال وقتیه که گیر دکتر پرستارایی که نفوذیان و عمدن کاری میکنن که مجروح از دست بره نیفتن. اون موقع ها توی منطقه های جنگی مثل کردستان 2 مدل کادر درمانی بودن. یه عده اجباری میرفتن، یه عده کمتری هم مثل لطیف زمانی داوطلب بودن. اون عده اجباری اگه کاری هم میکردن تو همون مرکز درمانی بود دیگه. نمیشد مجبورشون کرد که کوله تجهیزات بندازن رو دوششون و تو اون سرما تو کوه و کمر به داد زخمی ها برسن. و این کاری بود که لطیف میکرد، با جون و دلم میکرد. کلنم اونقدر به دکتر چمران علاقه مند شده بود که همیشه دوروبر اون کار میکرد. چمرانم خیلی لطیف و دوست داشت. یه جانمازی داشت چمران که به گفته دوستاش خیلی بهش علاقه داشت و با اون خیلی حالش خوب میشد. یه روز اون جانمازه رو هدیه داد به لطیف. چون حس و حال لطیف رو میدید جانمازه رو بهش داد و ازش خواست هر وقت که با اون جانمازی حال خوبی بهش دست داد اونو بقیه کسایی که اونجا مشغولن رو دعا کنه. یه سال و خورده‌ای لطیف در کنار دکتر چمران تو کردستان بود. بعدش یه اتفاقایی افتاد مثل حمله عراق و اینا که چمران تصمیم گرفت بره جبهه جنوب. و خب لطیف هم سری شال و کلاه کرد و باهاش راه افتاد. اونجا هم کار و اوضاع به همون منوال بود دیگه، جنگای چریکی و درگیری با عراقی ها. البته چند ماهی از شروع حمله عراق به ایران میگذشت و مدل جنگیدن یک کمی فرق میکرد، اما کار لطیف فرق نمیکرد، همون بود دیگه، امدادگری و پرستاری و یه جایی هم که کار بیخ پیدا میکرد حتی دکتری. لطیف زمانی که ازش صحبت میکنیم تو اون دوره خیلی جوونم نبود، 51-52 سالش بود، گفته بودم براتون که متولد 1308 بود و بین جوونایی که خودشونو رسونده بودن به منطقه جنگی یه جورایی بزرگتر به حساب میومد، اما از نظر شور و علاقه و انرژی هیچی ازشون کم که نداشت، هیچ، به همشون انگیزه هم میداد. تو اون ماهای اولیه جنگ وضعیت اونجا خیلی بغرنج بود. امکانات نبود. عراق با تمام قوا حمله کرده بود. نیروهای ایران هنوز منسجم نبودن و این کار درگیری، امدادرسانی، همه اینا رو سخت‌تر از حد معمول می‌کرد. حداقل سخت‌تر از سال‌های بعدش که کمی اوضاع منسجم‌تر شد. یعنی هر باری که نیروهای مشغول اونجا، حالا تو هر سیستمی که مشغول بودن، یا می‌جنگیدن یا مثل لطیف کار درمانی می‌کردن، به هر مأموریتی که اعزام می‌شدن واقعاً معلوم نبود که برمیگردن یا برنمیگردن، اما خیلی توی انگیزه لطیف برای رفتن تو اینجور موقعیت‌ها تغییر ایجاد نمی‌شد و تأثیری نمی‌ذاشت در واقع. یه جورایی معلوم بود که این به دل خطر زدنا برای لطیف مثل خیلی از کسایی که اون دوره اونجا بودن پایانش چجوریه دیگه و احتمال خیلی خیلی زیاد برگشتی توی کار نیست. اما پایان قصه زندگی زمینی لطیف توی دهلاویه رقم خورد. یه روز خرداد ماه، یه روزی که داشت با یه آمبولانس زیر خط آتیش مستقیم عراقی ها خودشو میرسون به منطقه درگیری تا به داد مجروح ها برسه. 28 خرداد 1360. یه بار که داشت با آمبولانس میرفت یه خمپاره عراقی اومد و مستقیم نشست توی همون آمبولانس کنار دست لطیف و بعدم لطیفو با خودش برد. بدن لطیفو، یعنی اون قسمتهایی از بدن لطیفو که باقی مونده بود، بردن به بیمارستان نیروی هوایی، همون جایی که خیلی سال خدمت کرده بود. یه جمعیت زیادی هم از پرسنل نیروی هوایی و دوستاش و آشناهاش و همه اون آدمایی که سالهای سال با کمک‌های لطیف زندگی کرده بودن جمع شده بودن برای بدرقش. موقع خداحافظی با لطیف زمانی، غیر از معصومه دخترش و مادرش، یه زن دیگه هم بود که خیلی بیتابی میکرد. اون روز تورانم برای خداحافظی با لطیف اومده بود.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وز کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
نشون زخم پاییز مونده روی تن تو، نمیره از یاد با از خود گذشتن تو. ای که روندی خزونا اما خودت تکیدی، تا شب و روشن کنی شعله شونه چکیدی. توی یه سر خسته که شاخه هات شکسته، روشونه هات نشسته، زخمی که سر نبسته. ناله نهفته، بغضی که ناشکفته، اون که درد دلاشو جز با خدا نگفته. چه شبهایی که بودی مانند یک سپیدار، برای خواب گلها شب تا سپید بیدار. حالا با این همه درد لبسته یه سکوتی، شب تا سحر بیداری آهسته در قنوتی. حالا با این همه درد لبسته یه سکوتی، شب تا سحر بیداری آهسته در قنوتی. نشون زخم پاییز مونده روی تن تو، نمیره از یاد با از خود گذشتن تو، ای که روندی خزونا اما خودت تکیدی، تا شب روشن کنی شعله شده چکیدی، توی یه سر خسته که شاخه هات شکسته، روشونه هات نشسته زخمی که سر نبسته. حالا با این همه در لبسته یه سکوتی، شب تا ساعت بیداری آهسته در قنوتی، حالا با این همه در لبسته یه سکوتی، شب تا ساعت بیداری آهسته در قنوتی.
حالا و با شروع فصل گرما، مثل سالهای گذشته با افزایش مصرف برق روبرو بودیم. افزایش برق مصرفی میتونه موجب خاموشی در تابستان بشه. با هم بشنویم از نحوه مدیریت مصرف برق در منازل.
سلام، من رمضانی هستم، کارشناس شرکت توزیع برق. خرید وسایلی که دارای نشان استاندارد و برچسب انرژی باشند و توجه به اینکه برچسب انرژی دارای بیشترین کارایی و بازدهی باشد. به جای استفاده از خشک‌کن ماشین لباسشویی، از هوای آزاد جهت خشک کردن البسه استفاده کنیم. تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی 24 درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل برقی با مصرف بالا مانند اتو، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جارو برقی به طور همزمان در ساعات اوج مصرف برق، یکی دیگه از راهکارهایی که میتونه در این راستا به ما کمک کنه، استفاده از نور طبیعی روز و خاموش کردن لامپ‌های اضافی، همچنین استفاده از لامپ‌های LED برای تأمین روشنایی به جای لامپ‌های رشته‌ای و کم مصرف، سرویس منظم و عایق‌بندی کانال کولرها، استفاده از سایبان برای کولرهای آبی میتونه به اندازه 30% در مصرف برق کولر به ما کمک کنه. خاموش کردن سیستم های روشنایی و سرمایشی به هنگام خروج از محل کار اهمیت بسیار زیادی داره.
راستی حواستون باشه، در ساعت اوج مصرف در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، از ساعت 12 تا 17 قبض برقتون تقریبا 2.5 برابر زمانهای عادی محاسبه میشه. حدود 70% از خانوارهای ایرانی در فصل گرما از کولرهای آبی و یا گازی برای خنک کردن محیط زندگی خودشون استفاده میکنن. توان کولرهای آبی در حدود 500 وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر 2000 وات تخمین زده شده و طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، میزان مصرف برق کولرهای گازی 5 برابر بیشتر از کولرهای آبی است. یک قرن پیش وقتی برای اولین بار برق در کشور به میون مردم اومد، شاید کمتر کسی به نفوذ اون پی برده بود. شاید کسی هرگز تصور نمی‌کرد دنیای پزشکی وابسته به برق رو، اصلا دنیای بدون برق رو.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف اما همه عمل.
تپش مهر،
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر. انشالله که حالتون خوب باشه. خب، برای این برنامه آمدم به درمانگاه امام سجاد علیه السلام، واقع در خیابان شهید قنطار، میدان خراسان. لطفاً با من همراه باشید. سپاس.
خب آقای دکتر سلام میکنم به شما. من برنامه تپش مهر رادیو سلامت در خدمت شما هستم و میخوایم راجع به این کار جهادیتون گفتگو کنیم. خودتون رو معرفی کنین، چند سالتونه، چند سال دندون پزشکی، چه کارهایی انجام میدین، تخصصتون تو رشته دندون پزشکی چی هست؟
به نام خدا، سید اماد امینزاده هستم، دانشجوی فارغ التحصیل دندون پزشکی. یک سالی که فارغ التحصیل هستم و حالا تقریبا حالا تا این حدود یک سال کارهای عمومی دندون پزشکی مثل ترمیم و عصب کشی و حالا کشیدن، کارهای روتین دندون پزشکی رو انجام میدیم. و خب امروز هم که دو درمانگاه خیریه امام سجاد اومدیم برای خدمت رسانی. خب قبلا هم اومده بودیم، آشنا هستیم با دونده کار. فقط مسئله که اینجا هست، یه مقدار باید حالا مساعدت بشه از جانب خیرین و اینا که همون در زمینه تهیه مواد و حالا کمک هایی که مساعدت هایی که بشه که حالا بیشتر ببینیم از این برنامه ها. و اینکه دیگه حالا در خدمت شما هستیم دیگه، اگه سوالی باشه اینا خدمت شما. امینزاده،
جناب آقای دکتر امینزاده، چه صحبتی دارین با افراد خیری که دوست دارن یه کار خیری رو در زمینه با سلامتی، حالا به ویژه دندان پزشکی، انجام بدن؟ چجوری میتونین از اینجا دعوت کنید و بهشون بگید اینجا هم هست برای انجام کار خیرشون؟
ببینید خیرین محترم، حالا یکم حالا اگه باید لطفشون رو بیشتر کنن سمت ما در زمینه حالا سرمایه گذاری و اینا، در حالا کلینیک هایی که به این شکل هست میتونه حالا گزینه خوبی باشه. که حالا مثلا یک کلینیکی که ما هستیم اینجا کلینیک خیریه است، یعنی کارهای یک روزایی از هفته رو صرف کارهای خیریه میکنیم. خودش حالا بزرگترین سرمایه‌ایه که میتونه انجام بشه در این زمینه. حالا غیر از اینم میشه، حالا خارج از اینجا در زمینه حالا مناطق محروم سرمایه گذاری بشه، ما بیایم حالا در زمینه خرید تجهیزات و اینا ما میتونیم حالا کمک کنیم بهشون، حالا در زمینه حالا خرید یونیت و پورتابل و اینها که بریم ما مناطق محروم هم حتی میشه با یونیت و پورتابل اونجا ما خدمت رسانی کنیم. حالا اینجا که امکانات هست
بله خدا رو شکر، حالا این درمانگاز تجهیزات دندان پزشکی رو داره، دندان پزشکان خیلی خوبی هم مثل شما بالاخره آماده هستید و اومدین. میمونه مواد اولیه اون داروهایی که برای دندان پزشکی نیاز هستش که انشالله اونم دعوت میکنیم اینجا از خیرینی که دوست دارن در حوزه سلامت کاری رو انجام بدن. درمانگاه امام سجاد آماده پذیرش هست که شما هم وارد عمل بشین و یک کار خیر همگانی داشته باشین. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان همراه ما باشید. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام در میدان خراسان خیابان شهید قنتار هستیم. میخوام صحبت کنم با یه آقا پسر. سلام میکنم به شما.
سلام، خوبین؟ امین مهدی رضوی هستم.
خب برای چه کار دندانت اومدی؟
برای اینکه دندونمو چیز کنم، درست کنم.
خب دندونت مشکلش چی بود؟
چیز بود، پوسیده بود یکم.
خب الان معاینه شدی؟
بله.
نشستین که کار درمان انجام بشه؟
بله.
چطور متوجه شدین که اینجا این کار امروز در این درمانگاه داره انجام میشه؟
از طریق خیریه دستشون هم درد نکنه.
بله. خب فکر میکنید که چقدر تأثیر داره این دندون پزشکانی که میان و دندونای شما رو درست میکنن که دیگه درد نکشید لااقل؟
خیلی تأثیر خوبی داره که ما درد نکشیم. ازشون تشکر میکنم، ممنون واقعا.
خیلی ممنون از شما. با مامانتون اومدین دیگه؟
بله.
سلام میکنم به شما، خوب هستی؟
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید، میگم خدمت شما.
سلامت باشین. میبینم که فرزندان امروز آوردی برای معاینه، خودتونم معاینه دندان دارید؟
منم دندونم به عصب رسیده، عکس گرفتن از دندونم، معاینه کردن. من واقعا سپاسگزارم بابت این زحمات پرسنل این درمانگاه، پزشکا همه. بعد گفتن باید عصب کشی کنن، برام قرار شد عصب کشی کنن.
بله. چه صحبتی دارید، چه دعایی دارید برای این جمع جوان بسیجی و هر حال جهادی که امروز حالا اومدن این درمانگاه کار شما رو میندازن، هفته دیگه جاهای دیگه؟
دعای خیرمون همیشه پشت سر اینا هست، واقعا دستشون درد نکنه، انشالله که موفق و معید باشن. و همچنین خود شما که زحمت میکشین اینجا رو اداره میکنین.
سلامت باشین، ممنونم از شما. شنوندگان عزیز همچنان با من همراه باشید.
بسیج یک سازمان مشخص رزمی نیست مثل سازمان‌های رزمی. بسیج یعنی متن ملت، بسیج یعنی همه آحاد مؤمن، این معنای بسیج است. یعنی یک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه. این عامل تعیین کننده است در موضع گیری مردم. لذا شما میبینید بعد از این همه فشار، بعد از این همه تبلیغات، بعد از این همه موذیگری و خباستی که دشمنان از خارج و ایادی اونها از داخل انجام میدهند، وقتی وقت حضور مردم میرسد، 22 بهمن میرسد، انتخابات میرسد، ایام رأی دادن میرسد، ایام اعلام موضع عمومی مردم میرسد، مردم مثل کوه استوار ایستادن، این از برکات بسیج است. کسی خیال نکند بسیج یک حاشیه است. متن ملت و دولت و حکومت دارن میرن، بسیج همون کناری هست. نخیر، بسیج متن حرکت نظام است.